بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ دوم بهمن ماه 96.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستحف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. جواب پنجمی که از استدلال به ادله وقوف عند الشبهات داده شده از ناحیه واژه مهلکه یا تهلکه هست که در این روایات وجود داره و وجه دلالت این واژه بر عدم صحت استدلال به این روایات وجوهی است. قبل از این که وارد بچه اول بشیم مقدمتاً به این دو نکته باید توجه کنیم. نکته اول این است که در این که مفاد تهلکه چی هست سه احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از تهلکه در اینجا خصوص عقوبت باشه، کم از تظهر و محقق خراسانی در کفایه، یا شیخ اعظم در بعض کلماتش فرموده تهلکه یا مهلکه وقتی در کلمات شارع به کار می رود ظهور داره در عقوبت ولو در لغت اعم باشه، چون شارع اون چی که کار باش داره همین مسئله حکم و عقوبت و این فعل عقوبت داره نداره و امثال ذالکه. احتمال دوم این است که مراد از تهلکه اعم از عقوبت و مفاسد باشه، سایر مفاسد غیر از عقوبت. مثلا فرض کنید در موارد انجام شبهات یکی از مفاسدی که بر اون مترتب میشه اینه که آدمی که اهمیت به شبهات نمیده و انجام میده شبهات رو، این از نظر روانی جرأت پیدا میکنه به محرمات، کم کم میگه اون ابهت محرمات هم ریخته میشه در دیدگاه او، ولی این نمیشه از مفاسد است، ولی عقوبت نیست، این یه مفسده است که این حالت براش پیدا میشه. و یا مفاسد دیگری که حالا دنیوی یا اخروی غیر از عقوبت که ممکنه تصویر بشه، این رو هم بعضی قائل شدن، بلکه شیخون الاستاد دامزلو ایشون در درس قائل هستن به این که این قدر متیقن از این تهلکه در این روایات همون مفاسد غیر عقوبتیست، قدر متیقنش اونه. حالا چرا بعدن در ذکر خواهیم کرد انشاءالله. و سوم این که مقصود خصوص مفاز دوم چی عرض کردیم؟ اعم گفتیم، پس اینجا نباید این حرف استادم گفت اعم که شیخ اعظم قائل به این هست. سوم اینی که خصوص مفاسد است، پس خصوص عقوبت کما علیه الاخود، جامع بین عقوبت و مفاسد کما علیه شیخ قدس سره، خصوص دنیوی یا اخروی، مفاسد مفاسد دنیوی یا اخروی که استاد دامزلو می فرمایند این قدر متیقن است از این تحلیل در این روایات. حالا ما وقتی میخوایم این جوابهایی که بر از این روایت از رهگذر تحلیل داده میشود بر اساس هر یک از این ستا محاسبه کنیم و بررسی کنیم. مسئله دوم این است که خب فرموده است قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات. حالا الان در فرض کنید که مقصود از این هلکات چه باشه؟ عقوبت باشه. آیا مقصود این است که وقوف بهتر است از آن که در خود هلکه بیفتی؟ این مقصوده. این که در همه موارد تقریبا برای انسان مشکوکه، کسی که گناه قطعی هم انجام میده یقین نداره که خدا عقوبت میکنه او را. اونی که بهش یقین داره استحقاق العقوبت است، اما نفس العقوبه رو چه یقینی داره؟ شاید خدای متعال ببخشه، شاید مشمول شفاعت بشه و امثال اینها. پس بنابراین اگر مقصود از این مهلکه نفس مهلکه باشه، خود مهلکه باشه، حالا به معنی عقوبت یا جامع یا خصوص مفاسد، خب این در خیلی جهات چیه؟ اصلا مشکوکه، نمیدونه از یا نیستش. بنابراین به دلالت اقتضا که اگر خود مهلکه مقصود باشه، این قلیل الفائده یا عظیم الفائده میشود این کلام، نهرن باید بگیم که اینجا مقصود استحقاق العقوبه هست یا احتمال العقوبه هست. خیر من الاقتحام فی الهلکه یعنی خیر من الاقتحام در در احتمال هلکه یا استحقاق هلکه یا به سهل وصف الهلکه المحتمله. نمیخوام بگیم حالا حتما چیزی در تقدیر این، شاید در اذهان سابقین معمولا اینجا رو چیزی در تقدیر میگرفتن، مثل وسأل القریه گفتن وسأل اهل القریه هست. اینو نمیخوام بگیم طبق تحقیقات مدققین متأخر، نه این مراد جدی این میشه، نه اینکه واقعا یه چیزی در تقدیر هست به تناسبات و اینا، مراد جدی میشه این. پس میشه المهلکه المحتمله یا احتمال المهلکه یا استحقاق المهلکه. خب در توجه به این دو مقدمه حالا وارد بیاناتی میشین که علازو ازالک البیانات میخوام بگیم که استدلال به این روایات تمام نیست. بیان اول که خودش دارای چند مقدمه هست اینه که مقدمه اول اینه که امر به وقوف قف عند الشبهه، خب در این روایات تعلیل شده به این که ان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، فی الهلکاتش هم به همین توضیحی که دادیم. خب میدونیم که علت مؤثر در مفاد معلل است و در حقیقت او رو تفسیر میکنه، تبیین میکنه، حکومت داره علت که توضیح میده مراد جدی از معلل، معلل چیه. گاهی او رو توضیح میده به توسعه، گاهی هم توضیح میده و تفسیر میکنه به تضییق، دایرهش رو ضیق میکنه. مثلا اگر پزشک گفت که انار نخور چون ترشی برای تو ضرر داره، این جمله چون ترشی برای تو ضرر داره که علت است، این باعث میشه که اولا ما بفهمیم غیر از انار که اون تصریح بهش کرده چیزه دیگه هم که ترشه برایش ضرر داره، سرکه هم نباید بخور، لیمو ترش هم نباید بخور، پس تعمیم ازش استفاده میشه. از اون طرف چون گفته که تعلیم کرده که انار نخون چون ترشی برای تو ضرر داره، میفهمیم که مقصودش از اون انارم انار شیرین نبوده، انار ترش یا ملس مثلا بود. پس علت باعث میشه که معلل علازوه او رنج بپذیره. حالا به دو نحوه، یا معلل به یه عنوان میشه معلل، که اینا اثر داره در باب استصحاب و اینا در اونجا این اثر میگذاره که معلل چی میشه. ممکنه میگیم عنوان پیدا میکنه، یعنی پس قف اندش شبه، یعنی اندش شبه تلتی فیها احتمال المهلکه، اینجور میشه قف اندش شبه به قرینه اون تعلیل که توضیحش داد، پس میشه قف اند شبهة التي فيها احتمال المهلكه یا استحقاق المهلكه. یا اگر این عنوان رو نده میفهمیم مراد جدی همینه، از این شبهه این شبهه ها مقصوده. و این مقدمه اول. مقدمه ثانی این است که علت همونطور که معلل متصل به خودش را توضیح میده، تفسیر میکنه، عنوان میده یا مراد جدی شد بیان میکنه، نسبت به آنچه که شبیه این معلل است ولی منفصل است نسبت به اونم همین کارو خواهد کرد، حکومت داره، اونم تفسیر میکنه. بنابراین همونطور که این روایتی که معلل است و قف اند شبه فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات توضیح داده میشه، یعنی قف عند الشبهة الكذائيه، اون روایاتی که معلل نیست فقط گفته قف عند الشبهة، اونا هم تفسیر میشه. چون بعد از اینکه فهمیدیم این گوینده علت این که داره امر به توقیف میکنه چیه، این علته. حالا مثل اون مثال، اگر که این بار به دکتر مراجعه کردیم گفت انار نخور، چیزی تحلیل نکرد، گفت انار نخور. دوباره که بهش مراجعه کردیم گفت انار نخور چون ترشی برای تو ضرر داره. همینطور که این انار نخور چون ترشی برای ضرر داره، این انار توی این کلام مفسر میشه به این که انار ترش مقصوده. از همین کلامش میبینیم اون روزم که گفت باست انار نخور مقصودش همین بوده. این مقدمه نتیجهش میشه که کل روایات وقوف عند الشبهة چه معلل هست در خود روایت و چه معلل در خود روایت نباشه، همه اینا دیگه مساقش مساق واحد میشه و اون جوابی که الان داریم میدیم بنابراین نسبت به کل روایات، روایات وقوف عند الشبهة تعمیم پیدا میکنه برای همه. مقدمه سوم این هستش که هیچ وقت کبرا صغرای خودش را معین و مشخص نمی کنه. میگه هر شبهه این چنینی شما وقوف کن نزد او. اما کجا شبهه این چنینیه؟ کجا نیست؟ اینه که دیگه متکفلش نیست. ما باید از خارج بفهمیم، موضوع رو به دست بیاریم. خود کبرا معلوم نمی کن. این هم از واضحات دیگه. الماء مطهرون، این کبراییه، اما الماء مطهرون نمیگه چی ماه، کجا ماه، این کاری نداره. قضیه حقیقی هست، یعنی کل ما وجد شیئون و کان ماء فهو مطهرون. پس بنابراین اینم مقدمه سوم که پس قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهات خير من العلاقات، که شد قف عند الشبهة التي فيها احتمال الهلكه. اما کجا اینه و کجا نیست معین نمیکنه. خب اینم مقدمه 4. مقدمه 5 بعد از تب سلام بنده اینجا که نوشتم، حالا شما میگید چندم میشه سوم؟ 4 این که میخوام بگم 4، بله. مقدمه چهارم این است که خب بعد از این توجه به مقدمات ماضیه و گذشته نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر ما از ادله داله بر براءت در شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه بعد الفحص غمز این کنیم، با اونا کار نداشته باشیم. قهرن تمسط به این دلیل، تمسط به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل میشه. تو نمیدونید اول کلامه که آیا شبهات بدویه بعد الفحص التي فیها احتمال الهلکه هست یا نیست. اول کلام. پس بنابراین به این ادله نمیتونیم تمسک کنیم. اگرم توجه کنیم به ادله داله بر براءت، خب پس میدونیم اینجا احتمال عقاب نیست. خود این که متکفل نبود، کبرا بود. دلیل خارجی به ما گفت، اون دلیل خارجی به ما گفت اینجا احتمال عقاب وجود نداره. حالا یا به طور قطع اگه براءت عقلیه باشه مثلا، یا اگه براءت شرعی هم باشه، میگه اینجا نیست، احتمالش نیست. علای تقدیری میشه ورود، علای تقدیری میشه چی؟ حکومت. یا علای تقدیری میشه تخصص، بنابراین که عقلی باشه. علای تقدیری میشه حکومت. برا عدل رفع ما لا یعلمون و محجب الله علم و عن العباد و امثال اون عدله، یا اینجا احتمال عقاب نیست. پس شبهات بدویه بعد الفصل میشه شبهاتی که احتمال عقاب درش نمیدیم به حکم شرع. اینم که متکفل صغرا نبود که با او بخواد بجنگه، این یه کبرای رو میگو. پس برابر این، با توجه به این چند مقدمه، نتیجه نهایی چی میشه؟ این میشه که ما علاعیانه نمیدیم به این روایات بگیم در شبهات بدویه حکمیه بعد الفحص باید احتیاط بکنیم. با این روایات نمیتونیم بگیم. قهرن این روایات چون داره میگه الشبهات التي یا الشبهات التي فیها احتمال الهلکه یا استحقاق الهلکه، قهرن منحصر میشه موردش به کجا؟ به شبهات مقرونه به از علم اجمالی منجز، نه علم اجمالی، علم اجمالی منجز میشه ملونجا. چون اینجا این چنینه، به هر کدوم دست بذارید احتمال حلکت درش هستش. و یا به شبهات حکمیه قبل الفحص، اینجا احتمال حلکت و استحقاق وجود داره. بنابراین این روایت با این مقدمات نتیجه این میشه که محل تطبیق این روایات فقط شبهات مقرونه به علم اجمالی منجز و شبهات قبل الفحص. یا اگر شما یه جای دیگه اینم بتونید به دست بیارید که اونجا هم همین جوره، مثلا شیخ اعظم یه جای دیگه یرم میفرماید که اونجا همینطوره، مثلا در عقاید، ایشون برمونده در عقاید اینجوریه که مظال اقدامی است که اگر اونجا به خاطر بعض از استحسانات عقلیه یا استنادن به بعض منقولات شاذه انسان احتمال بده که این اقدار مخاط پیدا بکنه، این عند الله تبارک و تعالی موجب خسران باشه. اینجا رو اگر وارد بشه، حالا به دلیل عقلی یا به دلیل نقلی شاز معتقد به یه چیزی بشه، اینجا معذور نیست و عقاب داره. حالا این مطلب تمام تمام نیست، کار نداریم. حالا مطلب مسلمشون دوتاست که مثال زدیم، ایشون مثال های دیگری هم در این مواردی که تنجز عقاب هست و ممکنه باشه، موارد دیگری هم مثل این مثال زد. پس بنابراین به این دلیل، به این بیانی که گفته شد، کل روایات داله بر وقوف چه معلل باشه چه معلل نباشه، که زیاد هم مثلا این روایت در همین باب نخ که خوندیم از ابواب قضا، این بسیار از این رو جوابش داده میشه به این شهر. این بیان اول برای این که ما از تحلوکه این استفاده کنیم. خب همونطور که توجه دارید، این بیان بیان متینیه، بیان خوبیه، ولی علامت مسلک حق و طاعت نمیشه تطبیقش کرد. و با این روایت تخلص شد. چون مسلک حق الطاهر میگه چی؟ میگه هر چه شما احتمال تکلیف رو میدی منجز است، اگه باشه منجز. بله، چون اون حق الطاهر معلق است بر اینکه از طرف خود شاره ترخیصی داده نشده باشد، این حکم عقلی یک حکم عقلی منجز نیست، معلق است بر اینکه خودش نگفته باشه. ابن نظر قهرن اگر کسی ادله براءت شرعیه با اینکه حق الطائعه از نظر عقلی ولی قائل به براءت شرعیه باشه، باز به این شکل میتونه جواب بده. اما اگه قائل به براءت شرعیه نباشد در ادله براءت شرعیه مناقشه بکنن، اون وقت این راه برای او تمام نیست. این به خدمت شما بیان اول بود که عرض کرده. این بیان فعلا در کلمات اعلام ندیدم فعلا، حالا شاید در کلمات بعد تتبع بفرمایید. این مقداری که حالا من چند تا کلام از اعلام دیدم نبود. بیان دوم، بیان دوم شما اگه اشکالی دارید بفرمایید.
اگر احتمال
چون نستاقیه نیست، واقعا احتمال حالا تقنیم
تمسط رو به دست نستاقیه نیست.
چجور اول کلام شک داریم
احتمالش نمیدیم به ازدانه
احتمال. بله، یعنی برات شرعیه رو درسته، اگه برایت شدید. اما کسی که قاره برایت عقلی هست میگه ندار، این درست. پس چون ما برایت شرعیه رو قبول کردیم پس نمیست، پس نمیتونه آقای اخباری بیاد به این توسط کنه معارضه بیندازه و بگه با عدله برایت شرعیه معارضه بیندازه. بله، نمیده، چون بیانی در واقع که نداره که. اینم که کبرا هم گفتیم صغرا رو مشخص نمی کنه، بیان این مقدمه برای همین بود. احتمال چی؟ نمیدیم، چون قوی هست اقاضه بلا بیان. این که بیان نیست، این کبرا صغرا رو معین نمی کنه، احتمال اقاب نمیاره که میگه هر جایی که شبه این چنینی بود تو احتیاط کن. در بل، یعنی صرف نظر از این دلیل درست، چون در شبهه فحص کردیم به دلیلی بر نخوردیم، شبهات حکمی بعد الفحصه درست، پس به دلیل بر نخوردیم. پس حالا عقل میگه چی؟ میگه اینجا عقاب قبیحه. عقل رو عقاب قبیحه، پس یقین داریم دیگه عقاب نیست، احتمال العقاب نمیدیم. بله، این شبهه وجوبیه یا تحریمیه است که احتمال عقاب درش داده نمیشود. وقتی احتمال عقاب درش داده نشود، این قضایا هم که معین نمی کنه که کجا احتمال عقاب از کجا، صغرا رو که گفتیم معین نمی کنه، این که هر جا شبه این چنینی بود باید وقوف کنید. پس بنابراین این ادله نمی تونه مستمسک اخباری بشه بگه آها درست براءت عقلی داریم، منم قبول دارم، ولی به خاطر این اخبار میگم واجب احتیاط بکنیم. میگم نه آقا، چون این اخبار به ما چی میگه؟ این اخبار میگه شبهه‌ای که درش احتمال عقوبت است با این دست با این قید داره میگه به حکم علت. پس شبهه‌ای که درش احتمال عقوبت است میگه وقف اندهو، و ما اینجا در شبهات بدویه احتمال نمیدیم با توجه به اون براءتش عقلیه. براءت شرعی هم همین کارو باز برای ما میکنه. ما بعد از اینکه شاره گفت دیگه احتمال نمیدیم، وقتی احتمال ندادیم بنابراین این دلیل منطبق نمیشه، این کبرا بر این صغرا منطبق نمیشود که نتیجهش بشه وجوب احتیاط و وقوف. بله؟ نه اون گفتن دیگه اگه حق الطاهر شدیم، نه فقط برات شرعیه اگه قائل شدیم راه حل داریم، اگر نداشتیم برات شرعیه رو قبول نکردیم، این روایت اونجا میگه بل توقف بکن.
ما الان داریم معارضات قرارات شهریه بحث میکنیم. اگر قرارات شهریه خالی از معارض باشه اون مرجعه
با این بیانه که گفتیم معارض نیست که داریم همین زحمت ها رو میکشیم که بگیم معارضه نمیکنه. در بنابرای چه مسئله که دارید؟ چرا؟ ببینید حق متعارض شدید درست؟ ادله براءت شرعیه رو دارید یا ندارید؟ حالا نه بگید حال دارید یا ندارید؟ اصلشو دارید. میخوام ببینیم اینا معارضشن یا نه. درست؟ بگیم اینا معارضش نیستن. چرا؟ چون اینا داره اینجوری میگه، میگه الشبهت التی فیها احتمال الهلکه قف عندها. خودش نمیتونه بگه کجا احتمال هلکت هست کجا احتمال هلکت. سب کنید حالا چرا دیگه نمیگه کجا که هست. حالا ببینیم عقل ما حالا میبینه عقل ما درسته. حالا سب کنید عقل ما لوخلینا و نفسنا چیه؟ احتمال میدیم فلزا حق و تایه هم هسته میگیم از در گذار حق و تایه. آره اما دلیل براءت شرعیه داره میگه اینجا احتمال نیست، پس حکومت پیدا میکنه بر این دلیل. میگه نیست. مثل این که شاره گفته چی؟ مثل این که شاره گفته لا تکرم العالم الفاسق. اون طرفش رو مثال بزنیم که یه خوده چیزش کمتر باشه. گفته اکرم العالم العادل. اینو گفته. حالا این آقا شک داریم عادلی عادل نیست، ولی حالت سابقش میدونیم عدالت بوده. خب استصحاب عدالت که میکنیم چی میشه؟ داخل در این موضوع میشه. اگه حالت سابقش فسق بوده استصحاب فسق میکنیم، پس حکومت پیدا میکنه از این دلیل خارج میشه. خود اکرم العالم که نمیگه این اکرم العالم العادل که نمیگه این عادل یا عادل نیست، دلیل خارج میاد چیکار میکنه؟ منقح میشه، موضوع رو روشن میکنه.
اما
قرائت شرعی یکم سلیم از معارض نه. صحبت سر اینه که اون این لسان نمیتونه به اون معارضه بکنه. این لسان که نه آخه اون ورود اونا یا ورود دارن یا حکومت دارن در جایی که وارد است یک دلیل نسبت به دلیل آخر یا حاکم است دلیلی به نسبت به دلیل آخر که با هم معارضه نمی کنن. اینجا داره اینجا وارده یا حاکمه. برای اینکه اگر اون ادله براءت به حدی است که برای شما یقین میاره به اینکه عقاب نیست پس ورود پیدا میکنه. اگر نیاورده حکومت پیدا میکنه، میگه اینجا احتمال عقاب نیست. اون که نمیگه اینجا احتمال عقاب است، اون میگه اگر جایی احتمال عقاب بود چی؟ اخبار براءت دیگه داریم به اینجا حل میکنیم دیگه، جواب داریم میدیم. بابا هر سر همینه، اخباری داره تمسک میکنه به این روایات وقوع بندش رو به و میگه به واسطه اینا احتیاط یا ثابت هست درست؟ یا معارضه با مناسب و دلیلای شما به درد نمیخوره. حالا میخوایم جواب بدیم، میگیم آقا با این مقدماتی گفتیم ثابت میشه که این اخبار وقوف احتیاط رو ثابت نمی کند در مورد شبهات بدلیه بعد الفصل و معارضه هم با اون روایات نمی کنه. چرا؟ برای خاطر اینجا که این داره به نحو قضیه شرطیه میگه، میگه اگر شبهی در او احتمال حرکت و استحقاق عقاب بود، اگر جای این چنین بود احتیاط کن. اونا دارن میگن آقا اینجا احتمال استحقاق نیست، چیزی را متعرضن که این متعرضش نیست، اینم چیزی را متعرضه که اونا متعرضش نیستن. درست؟ این اونا میگن اینجا احتمال عقاب نیست، این که کاری به این حرف نداشت، نمیگم کجا احتمال عقاب هست کجا احتمال عقاب نیست. پس ادله احتیاط قف عند الشبهه لا یتعرض لما یتعرض بهی ادله براءت. اون نکرده
به همون بیانی که شبهه رو در اینجا با
کجا متوقف شو؟ کجا متوقف شو؟ چه شبهه این؟ رفعن ملایلم نه چرا ما نمیدونیم الان نمیدونیم واجبه یا حرامه دو قدمت شما از مرحوم آقای شیخ جواد رضوان الله علیه بالا منبر گاهی از اون آخر توی حسینی اک یا آقای سید محترم بود اشکال میکرد از اون دور بعد هی رد و بدل میشد آقای میگفتن جدت فدا گوش کن بودم که میگم جدت فدا حالا برام عرض میکنم جدت فدا عرض میکنم به این که ببینید نسق رفع مالا یلمون با نسق قف اندش رو به متفاوته چون رفع مالا یلمون توی که نمیدونی و واقعا اینجا من نمیدونم وجوبه یا وجوبه نیست حرمت هست یا حرمت نیست پس حرمت را نمیدانم در شبهات تحریمیه وجوب را نمیدانم در شبهات وجوبیه بعد الفحص اینا واقعا مالای علمون خب رفعه اما اینجا گفت قف قف اند شبهه با اون مقدمات چون معلل هست معلوم شد یعنی قف قف اند شبهت التی فیها احتمال الحرکه یا استحقاق الحرکه این شد اما این نمیگه کجا استحقاق الحرکه هست شبهه رو توصیف کرده گفته شبهه‌هایی که درش این احتمال وجود داره اما کجا هست متعرض نیست حالا که متعرض نشد اون میگه من بلدم کجا از کجا نیست این لسان با اون لسانی که داریم که من بلدم کجا استحقاق عقوبت از کجا استحقاق عقوبت نیست معارضه میکنه اون میگه من بلدم اونجایی که نمیدونی آقا نیست احتمالی تو خدا برداشت پس همه این با این معارضه نمی کنه که
توضیح میده که کجا هست کجا نیست
داره توضیح میده که اینجا
نیست
نیست میگه پس سلام بریم با هم
معارضه
نمی کنم
استاد فقط شخصی که زیادی میخوره یعنی انقدر اونا رو برمیداره که جایی برای بیستانی برای
نمیمونه بسنا برای کی؟
وقتی تا همین یه قلم مالای علمون کلش برمیداره شبهه معناش اینه که
بله نمیدانه بله همین شبهات حکمیه یه فلسفه ملتزمیم فلسفه به حمد الله تبارک و تعالی میگیم در تمام شبهات حکمیه یه وجوبیه و تحریمیه که فحص کردی و دلیل پیدا نکردی براحت هست برای کدوم برای رو باید نمونه برای شبهه چرا تمام موارد علم اجمالی شبهات مقرونه به علم اجمالی که الا ماشاءالله میمونه همه شبهات حکمی قبل الفتح هنوز مشتهد فحصش تمام نشده باید احتیاط مقلد هنوز فحصش تمام نشده دنبال اینه که مرجع عالمشو پیدا کنه یا بینه چکار کنه کی مشتهده کی مشتهده ممکنه یه سال دو سال یه ماشم هر وقتا طول بکشه باید قف اندش شده همه احتیاط بکن خب همه اینا مواردش میشن مشکل پیدا نمیکنه دایره موضوع حکم را به نحو قضیه شرطیه مشخص میکنه یعنی الشبهة التي الشبهة الكذائيه اما مصداقش کجاست اینی که مشخص نمیکنه که نه شبهه مطلق حتی شبهه اما کجا هست اینجا هست یعنی تو که متعرض نیست درست اینجا هست یعنی اینجا نیست متعرض نیست حالا اون داره تشخیص مثلا المالا گفته الماء طاهر مطهرون طاهرون مطهرون کار نداری کجا آب هست کجا نیست حالا اگه بیانه اومد گفت این آب نیست با این معارضه میکنه یا اومد گفت این آب هست با این معارضه میکنه این نیست و هست و کار به این نداره که این هم داره میگه شبهه ای که آنچنان هست درش متوقف کن اخبار براحت میگه بابا اینجا خدا برداشته شبهه نیست پس اونهای معارضه با هم دیگه نمی کنن بعض از آنجا معنای عدل این شو خب این بیان اوله بیان ثانی مال که میخوایم عرض بکنیم بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله